السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته در خدمت عزیزان شرایط لازم در انتخاب همسر رو مورد بحث قرار دادیم و به نکاتی اساسی و اصولی اشاره کردیم که تا اونجا که من یادمه ظاهراً به 10 نکته اشاره شد. مهمترین نکته که تمام نکات بعدی زیر چتر اون نکته بود بحث ایمان بود. ایمان به عنوان باور و باور مبدأ و باور معاد و ما بین این دو باور وظایفی که یک ایمان آورنده داره در این دنیا برای خدمت شما ارشاد که حرکت به جانب کمال و فلاح و رستگاری و سعادت چه در این دنیا و چه در اون دنیا. بله، پس اولین نکته بحث ایمان بود. گفتیم ایمان یک سدی است که 90 هم در اوست. منتهای مراتب برای اینکه باز بشه ایمان یعنی چه، نکاتی رو به عنوان جلوه های ایمان مطرح کردیم. خب هر کسی ممکنه بگه من خیلی با ایمانم، از کجا بفهمیم که این واقعا ایماندار هست، مؤمن واقعی است؟ گفتیم یکی از اونها خداخواهی است. خداخواهی به این معنا که من رضایت حق رو در هر شرایطی بر رضایت خود ترجیح بدم، یعنی من خداخواه باشم نه خودخواه، که گفت خودمحوری ز راه خدامحوری جداست، بتگر خدانگر نشود جز به محو بت. کسی که خودخواهه نمیتونه بگه من خداخواهم، یا خودخواهی یا خداخواهی. نکته بعد اخلاق نیکو بود. یکی از جلوه های بارز ایمان اخلاق نیکوست. بعدم گفتیم که اخلاق یه بحث خیلی دامنه‌داریست. یک کسی که لبهای متبسم داره نمیشه گفت خیلی آدم خوش اخلاقیه. خوبه، درست، نه خوش اخلاقه، اما یکی از نشانهای اخلاق رو داره. متانت در کلام دیگریشه، متانت در نگاه دیگریشه، پرهیز از این که ظلم به کسی کند، حق کسی را تصاحب کند، این دیگریشه. بله، یعنی یه انسانی که در تمام جهات متخلق به اخلاق است و مؤدب به آداب است، میتونیم بگیم که این یک فرد واقعا دارای اخلاق است. نکته بعد بحث حیا بود که تعبیر از شرم و آزرم میکنیم. گفتیم حیا با خجالت فرق داره. آدم خجالتی نه کار خوب روش میشه انجام بده نه کار بد، نه روش میشه سلام کنه نه روش میشه بد بگه به کسی، اما آدم این که حیا داره از انجام کار خوب و نیکو عبا نداره، اما کار بد رو شرم میکنه که مرتکب بشه. بحث بعدی قناعت بود، یعنی بسنده کردن به امکانات در حد گذران و کفایت زندگی، در حد کفا. نکته بعد رازداری بود که یه مرد، یه زن، یه دختر پسر اگر در کانون خانواده رازدار نباشند، زبانشون در گروه، یعنی در تحت اختیار خودشون نباشه، اینا طبعا یک زندگی شیرین موفقی نخواهند داشت. چرا که یا مرد یا زن مسائل خانه رو بیرون میبرن، بعد جنجال به پا میشه که لابود نمونه های عملیش رو شما تو جامعه زیاد میبینید. نکته دیگر بلوغ روحی توأم با بلوغ جنسی بود. بعضیا سنشون بالا میره، به بلوغ جنسی هم میرسن، اما بلوغ روحی ندارن. دیدید طرف بزرگم که میشه روحیات بچگانه داره، خواستهای حقیر و کودکانه داره، بزرگ نشده از نظر روحی. این خیلی مهمه که انسان با کسی زندگی کند ضمن اینکه او از نظر سنی رشد کرده، به بلوغ جنسی رسیده، به بلوغ روحی هم رسیده باشه، یعنی منش او هم بزرگوارانه شده باشه، تنها قد و سن و خواستهای غریزیش نشانه های بزرگی او چیه نباشند. این خیلی مسئله مهمی است. نکته بعد مسئله صبر بود، که طبیعتا دنیا محل مشکلاته، گاهی صبر در برابر ناملایمات مادی زندگی است، گاهی مصائبی برای انسان پیش میاد، انسان عزیزانی رو از دست میده، چیزهایی رو که عمری تلاش کرده بهش رسیده اونا رو از دست میده. مسئله صبر خیلی مسئله مهمیه که اون هفته معنا کردیم که صبر در فرهنگ اسلامی یعنی چی. در فرهنگ دینی کلن صبر به معنای تسلیم شدن در برابر مشکلات نیست، صبر به معنای دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و هموار کردن راه برای ادامه چیه مسیره. نکته بعد توجه به خانواده همسری است که میخوایم انتخاب بکنیم. این خانواده چگونن؟ از نظر خلق، از نظر رفتار، از نظر کردار، از نظر منش در داخل خانه و خارج خانه اینها چگونند، که خیلی مسئله مهمه. بعد گفتیم یکی از فاکتورهای بسیار مهم در توجه به خانواده مسئله مادر دختره و مادر پسره، فرق نمی‌کنه. این خیلی مسئله مهمی است و مادر هر گونه باشه میتونیم بگیم که خلق و خوی و منش و رفتار خودش رو به فرزند منتقل میکنه. البته استثناء داره، استثناءات خیلی کمند، یعنی کم داریم مادری خوب باشد بچهش بد بشه یا مادری بد باشد بچهش خوب بشه، استثناء داریم ما، اما خیلی به ندرت پیش میاد. ما نمیتونیم بگیم این مادر ناصالح رو، حالا ما یه نمونه سراغ داریم که بد بود بچهش خوب شد، شاید اینم همونطور باشه. میخوام بگم که نمیشه جمع زد، استثناءاتش خیلی کم و نادره. و نه تنها مادر، یه نکته عرض بکنم که اون جلسه مطرح نشد، من البته این نکته رو گفتم که اقوام و بستگان نزدیک رو توجه بکنیم، به خصوص به عمو، به خصوص به دایی، به خصوص به خاله توجه فرمودید، خیلی باید توجه کرد. یه عبارتی هم هست شاید شنیدید، میگوید که الولد الحلال یشبه بالعم والخال، بچه حلال زاده به عمو و داییش میره. این خیلی معنا داره، یعنی عمو و دایی و حالا من اضافه میکنم خاله و افراد نزدیک میتونن خیلی تو روحیات فرد تأثیر داشته باشند. توجه فرمودید اینطوریست، خیلی باید به این نکته توجه بشه. نکته دهم مسئله خودسازی بود، خودسازی بود که خیلی مهمه. اگر یک دختر خودساخته نباشد، یک پسر خودساخته نباشد، اینا بعید بتونن یک کانونی تشکیل بدند که در این کانون بتونن یک مربای خوبی داشته باشند. اگر او مربی لایق نباشد و اون هم نباشد، و حد اقلش میخوام عرض بکنم، ممکن یکی بگه حالا یه دختر چقدر تجربه داره که ما داریم اینطور میگیم، نه، حداقلش این است که یه دختر بناش بر این باشد که در مسیر خودسازی باشه، یه پسر هم همینطور، یعنی احساس بکند امروز نسبت به دیروز داره والاتر میشه، والاتر شده، کسی در این مسیر همتش رو گذاشته باشه. توجه فرمودید، اینا نکاتی بود که مطرح شد. من اگرچه این جلسه میخواستم از ابتدا شرایط لازم رو، حالت اختصاصیش رو در پسر و دختر مطرح کنم و میکنم انشالله امشب این کار را، اما بعضی نکات دیگر رو دیدم که از خدمت شما عرضت که لوازم و میوه های شیرین ایمانه، فکر کردم اونا را من مطرح کنم، خیلی اینا مهم هستند. من در این هفته‌ای که گذشت خیلی به جلسه شما فکر کردم، بالاخره یه تعدادی از برادران خوب ما میخوان تشکیل خانواده بدن و ما اگر میایم اینجا وقتی رو از شما میگیریم، وظیفه‌مونه یه مقدار مایه بگذاریم، فکر کنیم اون چه که لازمه خدمت شما مطرح کنیم. من فکر میکنم یکی از اون نکاتی که خیلی مهمه مسئله تواضع و فروتنیه. تواضع و فروتنی، هم دختر متواضع باشد هم پسر متواضع باشن. نقطه مقابل تواضع چیه؟ تکبره، خودخواهی، خودبزرگبینی، خودبرتربینی، من تافته جدا بافتم، آسمون دهن وا کرده، من زمین افتادم، من علمم، من چهرم، من خانوادم، من پولم، ها؟ بالاخره به یه چیزی من شهریم، من بالای شهرم، او کجا، پدر من شهری، پدر بزرگ او دهاتی بوده. ببینید هی یه زمینه های ایجاد بشه که من خودم را بالا ببرم، یا طرفی که مقابل منه او خودش رو بالا ببره و دیگری رو در دیده خودش کوچک ببینه. این خیلی چیز زیانباریست. حتی شما یه دوست خودخواه داشته باشید باش نمیتونید دوستی کنید، ها؟ با اینکه ممکن است هفته یه ساعت هم بناس همدیگر رو ببینید حاضر نیستید. یه آدم متکبر که آرش میاد جواب سلام بده، یا سلام میکنی آرش میاد جواب نیکو بده، آدم با این نمیتونه زندگی کنه. چی برسه با یه آدم متکبر خودخواهی میخواد شب و روز و ها زندگی کنه؟ بسیار سخت و طاقت فرساست، اگر نگیم واقعا غیر ممکنه. پس مسئله تواضع، به این سخن معصوم توجه کنید. فرمودن التواضع و سلم و شرف، نردبان ترقی تواضعه. نردبان ترقی تواضعه. هم در دائره معارف دینی انسان متواضع رشد میکنه، هم در جامعه کسی که متواضعه در نزد مردم چیه؟ عزیز میشه. پس مسئله تکبر خیلی بده. با آدم تکبر متکبر نباید اصلا برنامه انس گذاشت. شما میدونید در معارف دینی خیلی جالبه، میگه اگه کسی به شما ناسزا گفت شما ناسزا بهش نگید، اگه کسی تو گوش شما زد شما تا اونجا که میتونید نزنید. احسن الی من اساء الیک، کسی که به شما بدی کرد شما به او خوبی کنید. اما عجیبه در مورد تکبر نه تنها میگن با آدم متکبر تکبر نکنید، میگن التکبر و مع المتکبر عباده. کسی که دیدید خودشو گرفته شما خودتونو بر او بگیرید، عبادت خدا به حساب شما میگذاره. چرا؟ چون اگه ما این کارو نکردیم او از خر شیطون پایین نمیاد. باید بفهمه که تکبر چقدر تلخه تا با بندگان خدا چیه تکبر نکنه. توجه فرمودید؟ اینقدر بده که پیغمبر فرمودن اکثر و اهل نار المتکبرون، بیشتر آدم های جهنمی آدم های خودخواه متکبرند. و من به شما برادران عزیز توصیه میکنم اگر احساس میکنید یه مقدار خودتون برای خودتون بزرگی، دیگران برای شما کوچیکن، همین الان این رذیله رو در وجود خودتون بکشید و از بین ببرید. سر سوزنش هم که باشه آدم رو میبره بالا. نقل میکنن که ناپلئون موقعی که سربازاش پیروزی به دست می آوردن میگفت باریکلا به شما، عجب فتحی کردید. یه مدت گذشت گفت خب ما چه کاره ایم؟ اگر ما فرماندهی نکنیم اینا پیروزی به دست نمیارن. موقعی که نصرتی پیش میومد میگفت به به عجب فتحی کردیم، خودش هم داخل میکرد. چند وقت دیگه گفت اصلا از سرباز چی برمیاد؟ من تدبیر میکنم، نقشه رو من میکشم، اگه من غلط بکشم اینا نمیتونن اصلا پیروزی به دست بیارن. بعد نصرت میگفت به به عجب فتحی کردم، به به عجب فتحی کردید، کردیم، کردم. میرسید به اینجا که اصلا هیچ کس کاره ای نیست، همه کاره منم. پس مسئله تکبر. نکته دیگری که خیلی آقایون ما رو موفق میکنه در اینکه یک زندگی با صفایی داشته باشیم، مسئله عذرپذیری است. بالاخره ما کسی که با زندگی میکنیم ممکن است یه روزی مرتکب خطا و اشتباهی بشه، یه کاری انجام بده که غلط باشه، ها؟ امروز برگشته آمده میگه که من اشتباه کردم، منو ببخشید. من میگم اگه پشت گوشت را دیدی لبخند حاکی از رضایت من را هم خواهی دید. یعنی چی؟ یعنی زندگی سر از دادگاه در میاره دیگه. اینطور عذر پذیری رو در خودمون تقویت کنیم، توبه پذیری را. در واقع شما خدا رو ببینید، یه انسانی که غرق گناه و معصیت فرض کنید به محض اینکه گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدا یا من توبه میکنم به جانب تو بازگشت میکنم، خداوند میفرماید که تمام گناهانت رو میبخشم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناهانت رو میبخشم. ما این برنامه حدیثی که تو رادیو داریم و اینا، یه دفعه یه دختر خانومی نامه‌های زیادی میومد، یه دختر خانومی نامه عجیبی نوشته بود، نوشته بود که من خیلی آلودم، شاید هر گناهی رو که شما تذکر کنید من مرتکب شده باشم، ولی این برنامه بیان حدیث منو نجات داد. من یه شنونده معمولی نیستم، موقع که برنامه شروع میشه گریه میکنم، بدنم میلرزه، اما با تمام این عشقی که پیدا کردم خودم رو جهنمی میدونم، چون خیلی دامنم آلوده است. ما اومدیم یه حدیث در مورد توبه مطرح کردیم و گفتیم دختر خانم بدون که نامشو ببریم، چرا مایوسی؟ جز کفار نباید از رحمت خدا مایوس باشن، اونا چاره ای نیست برای دردشون، هر کسی هر مقدار گناه به اندازه ریگهای بیابان، قطرات باران، برگهای درختان کسی گناه کرده باشه، عفو و بخشش خدا از او بزرگتره، او میتونه پاک بشه. که امام باقر فرمودن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه میکند مثل کسی میشه که گناه نکرده است. خدا بالاتر از این میفرماد، میفرماید که یبدل الله سیئاتهم حسنات، اگر کسی برگشت و توبه کرد من گناهان او رو برمیدارم جای ثواب میگذارم. اینه که من بگم اون حرفی که مثلا شما ناروا به من گفتید نه تنها من میبخشم، من به حساب این میذارم که شما یه روز ما رو یه رستوران برد یه چلو کباب جانانه به ما دادی. خدا ببینید چگونه برخورد میکنه. ما که بنده خداییم آقایون باید چنین حالتی داشته باشیم. همسر من بالاخره یه کاری کرده، الان میاد میگه ببخشید اون حرفی زدم ناروا بود، اون پنداری که در مورد داشتم غلط بود، منو ببخش. نگم آشتی به قیامت. توجه فرمودید؟ پس مسئله چی؟ عذرپذیری از مسائلی است که خدمت شما ارشد که توفیقاتی به ما میده که میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. نکته بعد دارا بودن روحیه توبه و بازگشت از خطا. من که خطا کردم به خود بقبولونم که من باید معذرت بخوام. یه موقع طرف معذرت میخواد من باید قبول کنم، یه موقع من خطا کردم من به خودم بقبولونم که وظیفه من چیه؟ عذرخواهی است. حالا من برم عذر بخوام کوچیک میشم دیگه، سوار من میشن دیگه، فردا هر کار من بکنم میگن ای حالا اون رو اعتراف کردی، بعدم اعتراف میکنی دیگه، خلاصه میفهمن که به کلا من هی از این حرفا و توجیهات غلط، این درست نیست، من خطا کردم. مرد مردمه باید برم بگم من خطا کردم عذر میخوام، اصلا به طرف مقابل با این شیوه یاد بدم که اونم فردا اگه خطا کرد بیاد عذر بخواد. مهمتر از همه این که من و همسرم به بچه‌مون یاد بدیم. موقع که من در مقابل همسرم قدی میکنم، او در مقابل من قدی میکنه، بچه‌م زیر بار نمیره. من یه خانواده‌ای رو میشناسم اتفاقا همینطورین، زن و مرد رستم و زهراب، این از اون ور اون از اون ور، بچه دقیق آقا کپی شده. من در یه جای دیدم این بچه خطا کرد، من اونجا ناظر بودم دیدم این خطا کرد، به کسی زور گفت، او کوتاه اومد، آخر سر اومدم بهش گفتم حالا که دیگه دارید از هم جدا میشی طور معذرت ما، گفت نخیر نمیرم. درست عین بابا عین مادر، بچه چیه؟ الگو میگیره. پس دارا بودن روحیه توبه و بازگشت. یه جمله بگم براتون خیلی زیباست این جمله، اونا که قدی میکنن یه دندگی میکنن بر نمیگردن عذر نمیخوان، که نکنه اگه من عذر بخوام کوچیک بشم، اتفاقا موقعی که نمیخوان کوچیک میشن. یه دانشمندی میگه اعتراف کن که دیروز خطا کرده ای، این نشان میدهد که امروز عاقل شده ای. گاهی دیدی یکی کسی که اشتباه میکنه هی بهش میگیم زیر بار نمیری، میگیم او این چقدر از مرحله پرته، این قدم میگن متوجه نمیشه، یعنی خیلی کودن و نادانه. اعتراف کن که دیروز خطا کرده ای، این نشان میدهد که امروز عاقل شده ای. نکته بعدی آقایان، مسئله تقواست. تقوا، ما یه اسلام داریم، یه ایمان داریم، یه تقوا داریم، یه یقین داریم. وقت یقینم مراتب فراوان داره. اسلام چیه؟ اسلام منو از وادی نجاست شرک به طهارت خداشناسی منتقل میکنه. بعد از اسلام ایمانه. ایمان یعنی پایبندی عملی به دستورات خدایی که من شهادت به وجودش دادم. ولذا تمام کسانی که مؤمنن مسلمون هم هستند، اما تمام مسلمین مؤمن نیستند. درست شد؟ و تقوا پس چیه؟ تقوا مرحله پرهیزه. من مسلمان میشم، پاک میشم، مؤمن میشم، به واجبات عمل میکنم، متقی میشم، از رذایل و پستی ها و نارسایی ها چی پرهیز میکنم و خودمو جدا میکنم. حالا هر مسلمانی مؤمن نیست، هر مؤمنی هم متقی نیست، اما هر متقی هم مسلمان است، هم چی؟ مؤمن است. حالا اینقدر که ما میگیم که آقا با تقوا باش، خانم با تقوا باش، آقایون ائمه جمعه اوصی کن و نفسی به تقوا الله، این تقوا چیه؟ تقوا چیه؟ در سه جمله کوتاه من عرض میکنم. تقوا یعنی پرهیز از رذایل. نتیجهش چیه؟ من و شما از کجا بفهمیم که متقی شدیم؟ نتیجهش تخلق به فضائله. در عبارت دیگر، تقوا یعنی دوری از شیطان. نتیجهش چیه؟ قرب حق، نزدیک شدن به خدا. معنای دیگر، پیراستن از بدیها. نتیجهش چیه؟ آراستن به خوبیها. در یه جمله خیلی کوتاه‌تر اگر بخوایم بگیم، تقوا یعنی تخلیه. نتیجهش چیه؟ تحلیه. تخلیه یعنی خالی شدن از زشتی ها، تحلیه یعنی آراسته شدن به خوبی ها. درست شد؟ یه کتابی هست به نام حلیت المتقین، لو دیدید، مال مرحوم مجلسی. یعنی کسی که این کتاب رو بخونه آراسته میشه به تمام خوبی ها. که یه دختر خانمی در یه جا اومد یه سوال از من کرد، در یه هنرستانی بهش گفتم که از من سوال زیاد کردن، اگه من میخوام به سوالات نمره بدم، نمره تو در سوال کردن 20. سوالش این بود که من میخوام در یه جمله کوتاه خیر دنیا و آخرت بگی در چیه. به من گفت. گفتم خب تو سوال رو از من میکنی، اما بذار جوابش رو از لسان پیغمبر من برای تو بگم. کسی اومد همین سوال از پیغمبر کرد، گفت خیر دنیا و آخرت در چیه؟ پیغمبر فرمودن من رزق تقن، من رزق تقن، فقط رزق خیر دنیا و الاخره. کسی رو که تقوا نصیب کرده اند خیر دنیا و چی؟ آخرت نصیب کرده اند. نکته بعدی، دقت بفرمایید، اطاعت از اوامر الهی است. یعنی در پی انجام رضایت حق بودن، خواست الهی را بر میل خود برگزیدن، در مسیر و جهت خواست حق حرکت کردن، فرامین و دستورون عملهای دین را مایه سعادت دانستن. خواهید گفت که مثل که اینو قبلا گفته بودی. من اصرارم رو این چند جمله بود که به خاطرتون بمونه. دوباره میخونم به اونا که دارن یادداشت میکنن. اطاعت از اوامر الهی، در پی انجام رضایت حق بودن، خواست الهی را بر میل خود برگزیدن، در مسیر و جهت خواست حق حرکت کردن، فرامین و دستورالعمل‌های دین را مایه سعادت دانستن. یعنی اینو بدونم که من به سعادت نمیرسم مگر اینکه دستورات خالقم رو عمل کنم. حالا شما بزرگید و بزرگوارید، ما در جمع نوجوانا میگیم که شما یه ضبط صوت خیلی عادی معمولی پیش با افتاده میخرید، کاتالوگشو میخواد، بروشورشو میخواد، دستورالعمل استفادهشو میخواید. انسان با این همه پیچیدگی که علی علیه السلام فرمودن که اتز اما انکه جرمون صغیر و فیکنت و العالم الاکبرو، تو خیال میکنی یه موجود کوچکی هستی، یه جهان با عظمت در وجود تو نهفته است. اون وقت انسان با این همه پیچیدگی ها دستور العمل زندگی نمیخواد. چرا میخواد؟ از کی بگیریم؟ از خدا. به چه وسیله؟ از رسولانش. این دستورات در کجاست؟ در کتب آسمانی. بدونم که سعادت من در گرو عمل به معارف دینی است. من این نکته رو خصوصی در جمع خانما میگم. میگم خانم شما که موقع خطبه قرآن دستته میگی بله، برای چی قرآن دستت میگیری؟ میخوای عکس یادگاری با قرآن بگیری؟ بله یعنی من با این آقا پسر ازدواج میکنم به این شرط که این کتاب دستورالعمل زندگی ما باشه. بله به این شرط که این کتاب ما باشه. یعنی اینو بخونیم حرف بزنیم با هم، اینو بخونیم بچه داری کنیم، اینو بخونم من همسرداری کنم، اینو بخونم غذا درست کنم. ها، کتاب زندگی است. کتابی نیست که بناست توی جلدی بگذاریم و اون بالا بگذاریم و این حرفا. نه، کتاب زندگی ما باشه. نکته بعد که خیلی مهمه، مسئله قدرت سازندگی و پالایشگری است. اینا لوازم مشترک با هم برای مرد هم برای زن، قدرت سازندگی و پالایشگری. بناست که من با همسرم همدیگر رو تکمیل کنیم. مرد به تنهایی ناقصه، زن هم ناقصه، همدیگر رو تکمیل کنن. درست شد؟ من در جهت سازندگی او، او در جهت سازندگی من، ما در جهت سازندگی این کانون و تربیت فرزند. پس من پالایشگر، همسر پالایشگر، کسی که باید پالایش بشود کی؟ فرزند. فرزند. ولذا باید راه پالایشگری رو چه؟ پیدا کرد. پس خانه باید پالایشگاه و مرد و زن پالایشگر باشند. فرزند کسی که باید مرتباً پالایش شود. خانه محیطی شود که هرچه خستگی، آزردگی، نارسایی فکری، روحی و جسمی را برطرف کند. مرد هرچی بیرون خسته میشه تو خونه جبران شه. توجه فرمودید؟ بچه همینطور، زن همینطور. موقع که من آمدم، رفتار من، کردار من، برخورد من، سخن گفتن من خستگی را از تن همسر ببرد. برخورد او هم همین گونه. و به زندگی بزرگان که نگاه میکنیم اینطوری بوده دیگه. علی علیه السلام فرمودن که من هر گاه وارد خانه میشدم چشمم به جمال زهرا میافتاد، تمام غمهای عالم از دلم میرفت. خیلی عجیبه. حالا شما اهل مطالعه هستید. علی علیه السلام میفهمد که فصبر تو و فلعین غذا و فلحلق شجا. یکی از مصیبتاش این بوده که من صبر کردم، تحمل کردم صبر کسی که در گلوش استخوان و در چشمش خار. چقدر سخته. این علی میگه با این حالت، استخوان در گلو و خار در چشم، موقع که تو خونه میومدم غم از دلم میرفت. این هنر همسریست به نام زهرا. و علی هم همینطوری بودا. حضرت زهرا گفتن که در دورانی که با علی زندگی کردم یک امر به من نکرد، این کارو بکن. دو طرفه بود. گفت چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از آن شوریده تر بی. هر دو دیمونه هم بودن. لیلی مجنون تر از مجنون و مجنون دیوانه تر از او. نکته بعد مسئله وفاداری است. پایداری در محبت، پایداری در محبت. آقایون زن گرفتن یه کچلوار خریدن نیست، یه کفش پوشیدن نیست که تا دیدم یه خورده پامو میزنه بندازم دور، یه خورده رنگشو نمیپسندم چه کنم. توجه فرمودید؟ متاسفانه در زمان ما خیلی طلاق زیاد شده، اصلا بازیچه شده. میگه امروز میخوام، فردا میگه نمیخوام. همون فردای عقد میگه دلم چرکینه. تازه اول که میگه دلم نمیشه که چشمتو واس کن، حواست جمع باشه، دقت کن، یه عمر میخوایی در کنار این زندگی کنی. ما یه کفش میخوایم بخریم، 50 تا کفش فروشی رو رژه میریم نگاه میکنیم، فلان میکنیم، میپوشیم، چه میکنیم، تازه نهایت چی میشه؟ حالا نپسندیدم 3 ماه من سر میکنم با این 6 ماه. همسر رو خیلی باید دقت کرد، خیلی باید توجه کرد، با عمر خودم، با عمر یه انسان نباید بازی کنم. متاسفانه من چندین مورد اخیرا خب میان مراجعه میکنن، میگن چه کنیم، اینطور شده اونطور شده، بعدم که میریم وارد میشیم میگیم مثلا این حواسی زن گرفته، اون حواسی شوهر کرده، اصلا نمیدونسته این میخواد مادرشه، اون میخواد پدرشه، اصلا کانون خانواده یعنی چی، ازدواج یعنی چی. همسر به عنوان اطفاء آتش شهوت نگاه میکرده، حالا یه خورده فرون نشسته، اصلا دیگه خیال میکنه دیگه مسئولیتی نداره، این حرفا نیست. باید به کانون خانواده به عنوان بستری که نسل بشریت بناست در اونجا ادامه پیدا کند اینطور نگاه کرد. البته اتفاع غریزم هست دیگه، ارضا غریزم هست، نمیخوام بگیم اون نیست، اما به یه دیدهی بسیار مقدس. من خیلی خوشم اومد اصلا نام این نشستای شما رو بوشنم پیمان مقدس، اصلا خود این نام آموزنده است، یه کار ساده ای نیست. پیغمبر فرمود عظیمترین و شریفترین بنا در اسلام بنای خانواده است، خیلی ارزشمنده، اصلا مرکز نزول فیوضات الهی است، فیوضات الهی است. پس مسئله وفاداری، امروز من دل به یکی بدم فردا خیلی آسون بگیرم، این غلطه. کسی که دلش را به من هدیه داده است خیلی آسون اینو دور بندازم، جلوش پرت کنم، این خیلی غلطه. پس به کانون ازدواج به دیده اهمیت نگریستن، هیچ مشکلی مهر و محبت زن یا مرد را به همسرش متزلزل نسازد، که من اینجا به خصوص اینو نوشتم که رو به ازدیاد آمار طلاق نتیجه بیتوجهی و عدم عنایت لازم به اهمیت ازدواج است. مثلا ساده گرفتن، خیلی عادی گرفتن، این طور بود. سابقا یه خانومی میگفتش که من با لباس سفید به این خانه رفتم، با لباس سفید برمیگردم، یعنی من نمیام بیرون مگر بمیرم. ببینی این طوری، مردم این طوری وفادار بود، امکان نداشت دل به دختری بده، به زنی بده، حالا این دلش هم آواره کنه تو اون کوچه بالایی و خونه رو پیشه دیگه بود، این حرفا نبود. من خیلی عذر میخوام این مثال رو میزنم، زن ماشین نیست، اتومبیل نیست، که همین الان که من ماشینم رو از کمپانی گرفتم اومدم یه ماشین دیگه تو خیابون میبینم میگم مثل این قشنگتر رو. اینطور نباید باشه، هر چی میخواد انسان فکر کنه، دقت کنه، ولی موقعی که دل داد و دل گرفت دیگه مرد مردونه تو میدون بایسته دیگه. درست شد؟ خب یه چند نکته رو در مورد زن من میخوام بگم که شماها خیلی باید در موردش توجه کنید، خیلی این نکته مهمه. مسئله قدرت جسمانی برای حمل فرزند و زایمانه، این نکته خیلی مهمه که میشه خلاصه کرد این نکته رو در این جمله: استعداد باروری. استعداد باروری، حالا میشه از طرق مختلف در بین این خانواده افراد نازا هستند یا نیستند، در بستگان نزدیک این خانواده هستند یا نیستند. درست شد؟ در حد غیر معمول این کسی که ما بخوایم به همسری انتخاب بکنیم لاغر نباشه، در حد غیر معمول، یعنی لاغری مفرط خیلی زیاد، ترکهی خیلی ترکهی، اینا یا قدرت گرفتن اون زمینه های باروری رو ندارند، یا اگر هم داشته باشند ممکن است نتونن نگه دارند، یعنی جنین رو رها میکنند. من اتفاقا دیروز با یکی از متخصصین در این زمینه صحبت میکردم، ببینم این چیزی که حالا من به ذهنم اومده که اینجا به شما بگم از جهت علمی واقعا تطبیق میکنه، یه موقع ما نگیم اینجا یه چیزی و ایشون تایید میکردن. این به این معنی نیستش که هر کی لاغر باشه نوا. لاغر یه مفرد، یعنی ضعف جسمانی شدید. حالا ممکنه بعضی هم خیلی ضعف جسمانی شدید هم دارن، میبینی نه بچه دارم شدن و هست و مشکلی هم ندارن، اما باز میبینی اینا ممکنه موارد استثناء باشه. این نکته به هر جهت خیلی مهمه. ضعف قوای جسمی نداشته باشه، در حد غیر معمول لاغر نباشه، نقص عضوی که او را ناتوان در انجام این وظیفه میکند نداشته باشد. توجه فرمایید، این نکته مهم است. نکته بعد مسئله همخونی است و مشکلات ژنتیکی. این مسئله مهمی است به خصوص در ازدواج‌های فامیلی، اونم بستگان نزدیک، پسر خاله دختر خاله، پسر عمو دختر عمو، پسر عمه دختر دایی. توجه فرمودید اینا خیلی حساسه. نمیخوام بگم اگه کسی مثلا این دختر عموی خوبی داره حال منصرف بشه، نه، اما باید دقت کرد. الان مراکز بهداشتی و پزشکی این کار رو میکنن، یعنی دختر پسر میرن میگن ما دختر عمو پسر عمو هستیم، دختر عمه پسر دایی هستیم، چه دختر خاله پسر خاله هستیم، میخوام ما هم ازدواج کنیم، شما آزمایشات لازم رو بکنید که بچه ما دچار بعضی فلج ها، نمیدونم نقص عضو ها، حالت اون بچه های منگل ها، اون حالت ها پیش نیاد. اون وقت اینا یه سری آزمایشاتی میکنن و یه سری سوالاتی میکنند. اخیراً یه موردی من در جریانم، اینا رفتن پرسیدن، اینها تا حدوداً 200 مورد از افراد بستگان نزدیک اینها رو و یه مقدارم دور و اینها رو مورد بررسی قرار دادن و به اینا گفتن که شما مشکلی ندارید، با اینکه پسر خاله و دختر خاله بودن و اینا ازدواج هم کردن، الان هم یه بچه‌ای دارن، خیلی بچه خوب، هوشیار، دانا، زرنگ و مشکلی هم نیست. پس این اگر ازدواج فامیلی است این نکته مهمه. این وظیفه من نبوده بگم، من مسائل پزشکی و اینا که نباید بگم، اما من در این زمینه احساس مسئولیت کردم، یعنی دلم برای شما سوخت که من این نکته که حالا تجربه دارم در بعضی جاها، این نکته رو من بیام خدمت شما بگم. توجه فرمودید. حالا بعد شما میتونید از اهل فن جزئیات بیشتر قضیه رو چیه بپرسید و در مورد او تحقیق بکنید. یکی دیگه مسئله نازاییه. بعضی زنها، بعضی مردها هستن به ظاهر نظر جسمی اینا مشکلات ندارن، خیلی رشید، خوب، نه ضعف جسمانی دارن نه لاغری مفرد دارن، اما میبینیم که اینا موقع که ازدواج میکنن فرزنددار نمیشن. گاهی اشکال از مرد است، گاهی اشکال از زن است، کمتر پیش میاد که از دو طرف باشه. درست شد؟ اینو البته در آزمایشاتی که برای قبل از ازدواج میکنن این کارو نمیکنن، فقط یه آزمایش خون میگیرن که ببینن این زن یا مرد بیماری حادی نداشته باشه و مثلا اعتیادی نداشته باشه، از این جهت چیز میکنن. اما اگر یه دختر و پسری قطعاً بنای ازدواج داشته باشن، تنها سوالشون این مسئله باشه، قطعاً بخوانا، نگه بگه حالا میریم این آزمایشی میکنه بعد موارد دیگر بررسی میکنیم، نه، نمیکنن این کارو. اگر دو نفر قطعاً دیگه با هم چه، فقط این نکته رو میخوام، اون وقت باز مراکزی هست که این کار رو میکنه، یعنی ببینن که آیا این مرد قدرت بارور کردن و این زن قدرت باروری و استعداد باروری رو داره یا نداره. که البته میخوام عرض بکنم این مواردش خیلی کمه. با شما مثلا خانواده که بچه نداشته باشن میبینید خیلی کمن این افراد، اما برجد این یه نکته ایست دیگه، این یه نکته ایست که میشه روی این یه مقداری سرمایه گذاری کرد. نکته دیگر که در مورد زن خیلی مهمه، تدبیر امور داخل خانه است. تدبیر امور هم از نظر مادی هم از نظر دیدگاه معنوی. توجه فرمودید؟ هم از نظر دیدگاه معنوی. خب زن تا تنهاست که تنهاست. اگر همین زن تنها از جهت خلاقیت در مسائل معنوی و اطلاعات معنوی ضعیف باشه، ممکن است برای زیانبار باشه، حتی موقعی که خودش هم تنهاست، به خصوص موقعی که بچه میاد. یعنی مرد باید خیالش راحت باشه موقعی که نیست، مادر هم غذای جسم به بچه میدهد، هم غذای روح به بچه میدهد، هم جهات مادی خانه را تدبیر میکند، هم جهات چی؟ معنوی رو. درست شد؟ در واقع میخوام این عرض بکنم، یک کسی که خلاصه از نظر رفتاری رشد پیدا کرده باشه، شلخته نباشه، بریز و به پاش نباشه، بتونه تدبیر کنه کارهای داخل خانه را، از نظر مادی اهل اسراف نباشه، اهل تجملگرایی نباشه، اهل زیاده طلبی نباشه، بلد باشه تنظیم دخل و خرج رو. توجه فرمودید؟ خرج بر اساس دخل داشته باشه. اینا یه نکاتی است خیلی مهم. بلند پروازی در زمینه مخارج خانه نداشته باشه، ایجاد زمینه و محیطی بی دغدغه برای رشد مادی و معنوی. اینا چیزی است که زن باید داشته باشه. یعنی یه محیط آرامی درست کنه که مرد موقعی که با تمام خستگی میاد توی خونه، این زن نه تنها خستگی او رو به در کنه، بلکه یه روحیه یه بالایی به او بده که این فردا با توانی بیش از روز گذشته دنبال ادامه زندگی بره. حالا ممکنه بگید که چطور تشخیص بدیم این رو در این دختر، که آیا این اینطور هست یا اینطور نیست، که حالا عرض میکنیم. نکته بعد، قدرت پرورش. باید مطمئن بشیم که این کسی که ما به همسری انتخاب میکنیم قدرت پرورش داره، که در یک کلمه میتونیم بگیم هنر مادری داشته باشه. هنر مادری، یک کتابی هست، خیلی کتاب ارزنده است، به نام هنر زن بودن. کتاب قشنگیه، لطیفه، هنر زن بودن. حالا این کتابو که آدم یه خودی بخونه متوجه میشه که زن چه هنری باید داشته باشه، هنر زن یا هنرهای زن چه چیزهایی هستن. به هر جهت قدرت پرورش داشته باشه، هنر مادری داشته باشه. بالاترین ارزش آقایون برای زن مقام مادری است. من مخالفم، حتی به بعضی دوستان در صدا و سیما جای دیگه من گفتم به خانم میرسید میگی شما شاغلید، میگه نه من خانه دارم. شما اصلاح کنید حرفشو، بگید بالاترین شغل تو داری، تو شاغل نیستی. بالاترین شغل زن فرزندداریشه. کسی که رفت ماشین نویس شد این شاغله، اون کسی که تو خونه بیکاره او اتفاقا مهمتره. یه جای من صحبت میگم، یه دختری برای من نوشت که من دوست دارم رئیس جمهور بشم چیکار کنم. گفتم من به شما پیشنهاد میکنم شما رئیس جمهور تربیت کنید، شما رهبر تربیت کنید، این مهمتره. شما خدا یه استعدادی بهتون داده که در این دامن میتونید انسانی رو رشد بدید که اوج بگیره، به معراج بره، که پیغمبر، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که زن شخصیتی است که از دامن اون مرد به معراج میرود. شما یه سکوی پرش در اختیارتون دارید که میتونید دنیا رو به حرکت در بیارید. من معتقدم که از همین الان تو ذهنمون اینو داشته باشیم، یک زنی که بچهشو مهد میگذاره، این میره مثلا توی اداره کار میکنه، این بزرگترین ظلم را هم به همسرش، هم به خودش و بیش از همه به فرزندش داره میکنه. حالا من این بحث رو نمیخوام بگم که ممکنه یه خانواده‌ای باشن مرد نتونه با درآمدی زندگی رو اداره کنه، لازم باشه زن بره، اما میخوام بگم در صورتی که ما خیال بکنیم اگه زن یه کار بیرونی نداشته باشه کس، بله، این رو میخواستم عرض بکنم که اگر ما خیال بکنیم که یه زنی دختری کار بیرونی نداشته باشه، این یه کسر شأن و منزلتی در جامعه داره، بسیار اشتباه کردیم. ما بالاترین مسئولیت، بالاترین هنر یک زن فرزندداری اوست، تربیت فرزنده، و این خیلی مهمه. با هیچ کاری از کارها نمیشه مقایسه کرد، حتی مقایسه کرد، اصلا مقایسهش غلطه، قیاس چی میگه ملفارق چه، توجه فرمودید؟ پس طرف باید قدرت پرورش داشته باشه، هنر مادری داشته باشه، بالاترین ارزش رو به تربیت فرزند و تدبیر و امور داخل خانه بده و دختر پس از ازدواج باید توجه داشته باشه که اهم وظایف او همسرداری و پرورش و تربیت فرزند است. چیزی بالاتر از این وجود نداره. نکته دیگه در مورد زن که بسیار مهمه، مسئله حجاب، پوشیدگی است، عفاف. این به این معنا نیستش که مرد نباید پوشیده باشه، مرد نباید حجاب داشته باشه، مرد نباید عفیف باشه، نه، حجاب برای هر دوست، پوشیدگی برای هر دوست، عفاف برای هر دوست. اما زن در این زمینه از حساسیت بیشتری برخورداره، چرا که او از ظرافت‌های بیشتری نسبت به مرد برخورداره، اون عواطف رقیق‌تری داره، احساسات پرشورتری داره. توجه فرمودید؟ به این خاطر او باید پوشیده تر باشه. حالا بحث حجاب نمیخوایم بکنیم، فلسفه حجاب رو اگه بخوایم بگیم خود این بحث بحث بسیار گسترده ایست، اما در همین چند جمله، ظرائف، دقائق، سرمایه ها، عواطف و احساسات خاصی که زن نسبت به مرد داره ایجاب میکند که او پوشیده تر باشد. او دزد خلاصش بیشتر داره، او دزد بیشتر داره. نکته دیگر این است که بچه در شکم او به وجود میاد، جنین در شکم او رشد میکند، پیوسته به اوست، در دامن او تربیت میشه و لذا این دامن خیلی باید پاک باشه، خیلی باید منزه باشه تا بتواند اونطوری که باید فرزند رو چیه؟ تربیت کنه. خدا رحمت بکنه شهید مطهری رو، میگوید که حجاب محدودیت نیست، حجاب مسئولیت است. حجاب مسئولیت است. چرا؟ چون زن ضربه پذیریش بیشتره، پس حفاظت چی؟ بیشتر میخواد. این شعر خیلی جالبه، میگه هر شاخه که از باغ برون آرد سر، بر میوه یا آن طمع کند راه گذر. یه درختی که میوه داره، بناست که این میوه این رو بدزدند. هر شاخه که از باغ برون آرد سر، بر میوه یا آن طمع کند راه گذر. راجبه حجاب من یه نکته بگم برای شما، خیلی جالبه، خیلی جالبه. شما طرفداران حجاب رو ببینید کیان، طرفداران بی‌حجابی رو ببینید کیان. هر چی آدم پاک، صالح، انسان والای، خدا دوست، نمیدونم مصلح اینهاست، اینا طرفدار حجابن. هر چی بیدین و لاوبالی و چشچران و بازیگر با حیثیت‌های انسان ها، اینا میگن ای چرا زنا رو طفلک‌ها رو محدود کردین. حالا جالبه بعضی مردا دلشون برای زنا میزیزه، ای طفلکو چه تو زندان بشن، بزن آزاد باشن، میخواد خودش چه باشه. پس این یه نکته جالبیه. من یه نکته رو بگم برای شما، خیلی جالبه. من در سفری رفته بودم به آمریکا، تو شهر واشنگتن ظاهرن یادم نشسته بودم، تلویزیون آمریکا رو نگاه میکردم، یه برنامه زنده ای داشت، دو ساعت و نیم هم طول کشید، یه مجری خیلی زبردست زیرک با تجربه ای هم داشت، انصافا خیلی خوب اداره میکرد اون برنامه ارتباط مستقیم، و حرفش این بود که خانم هایی که شوهر دارید، شما مایل هستید که همسرتون ضمن این که با شما به اصطلاح زندگی میکنه با یه زن دیگه هم رابطه داشته باشه، در حد محدود، در حد اینکه یه سینما برن، پارک برن، یه رستورانی ساندویچی مثلا بخورن، در این حد. شما نظرتون چیه؟ وقت تلفن میکردن جواب میدادن. من نشستم دو ساعت و نیم، خدا شاهد 96% زنا گفتن ما راضی نیستیم، نمیخوام، یعنی نمیپسندیم این کار. همونجا که میگفتن بابا این حرفا چی، آزاد بزنیم زندگی کنن مردم. این چارچوبا چیه؟ همونجا میگن نه. یه شب دیگه من خیلی علاقمند شدم به این شبکه، یه شب دیگه هم باز نشسته بودم دیدم باز یه برنامه مستقیمی داره با پدر مادرها صحبت میکرد. اون دفعه گفتش که شما دوست دارید تو مدارس بچه ها قبل از اینکه برن سر کلاس یه برنامه دعایی نیایشی داشته باشن. باز تلفن میزدن. اون شب 99% گفتن ما میخوایم داشته باشیم. خیلی ماما و پدر مادر رو گفته بودن که ما احساس میکنیم بچه های ما هیچ پشتوانه اخلاقی دیگه ندارن، یعنی هیچی نیستش که ما بخوام اینا رو به اونا به اونجا ببندیم، هیچی ندارن. من خودم در یه مکتبی در نیویورک دوست ما رو برده بود اونجا، خودم دیدم یه دختری با مادرش اومده بودن اونجا، دکتر دختره رو معاینه کرد بعد یه چیزی گفت، حالا من نمیگم چی گفت، مادره فقط یه کلمه تفلک بهش گفت، گفت دیدی؟ عبد گفتم دیدی؟ گفت به تو چه؟ تو چه کاره؟ خودمم، مال خودمم، سنم قانونی شده، تو حق نداری من. شما ببینید یه استاد آمریکایی هستن، خانومی هستن، یه سفری اخیراً به ایران اومده بودن، من یه سوالاتی از ایشون کردم، 16 تا سوال من از ایشون کردم. ایشون گفت این سوالاتو بذار من برم آمریکا کتفاً به تو جواب میدم. اینا پاسخاش خیلی مفصله. رفت الان هر دو سه ماه یه بار یکی از سوالات منو پاسخ میده. انقدر جالب 4 صفحه در پاسخ یه سوال نیم سطری من مینویسه، اون وقت 16 صفحه هم زمیمش میکنه از مجلات و روزنامه ها و آمار و چیزا. خیلی جالب. اما یه نکته که اخیراً نوشته بود خیلی جالبه، نوشته که من اینقدر به شما بگم، ما به آسمان رفتیم، ماه را تسخیر کردیم، اما از تسخیر دل فرزندمون عاجزیم. خیلی مهمه. در یه نامه دیگه اش نوشته که من اینقدر به شما بگم که ماشین از انسان در محیط ما جلو افتاده است، که من یه شب در همون تلویزیون اونجا، نه البته در فرانکفورت نشسته بودم نگاه می‌کردم، خیلی هم قصه خوردم. یه خانومی رو آورد، یه زنی رو، چه کرد با این؟ تمام شخصیتش رو به بازی گرفت، آخر سر تبلیغ یه نوع ماستو کرد. من همونجا با خانمای جلسه‌ای داشتم گفتم خانم ما چه بلایی به سر شما آورد؟ صد رحمت به دوران جاهلیت که دخترا رو زنده به گور می‌کردن، چه میکنن با شما؟ شما رو زمین را میرید و شما رو کشتن، بی‌حیثیت کردن. شما که اشرف مخلوقاتید، گل سرسبد عالم وجودید، خدا میگه وسخر لکم ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین رو در چنگ شما قرار دادم، حالا شما اومدید در استخدام محصولی از یکی از موجودات پست عالم به نام گاو، نذارید شخصیت شما رو به بازی بگیرن برای تبلیغ ماست. تمام عالم سفره رنگی نیست برای وجود میهمان عزیزی مثل شما. معارف دینی میخواد به انسان شخصیت بده دیگه. حالا ببینید این کسانی که فکر میکردن که مذهب زندگی را به کام انسان تلخ میکند، اگه ما دین رو بگذاریم کنار دیگه خیلی میتونیم بهره ور بشیم از بعد مادی زندگیمون، همین اینا امروز میگن که نه نشود. نمیدونم سخن کلینتون رو شنیدید؟ اخبار پخش کردن در رسانه‌های خارجی، مطرح بود که کلینتون گفتش که ما در خانه کنار فرزند خودمون احساس امنیت نمی کنیم، مثلا حرمت پدری مطرح نیست، حرمت مادری مطرح نیست، این حرفا نیست، اینا مال گسیختگی از جهات چی؟ مسئله معنوی است. به هر جهت بحث حجاب رو میکردیم، این نکات رو مطرح کردیم. یه ویژگی‌هایی در مورد مرد مطرحه که حالا اینا ما مفصل برای خانوما میگیم، که حالا شما باید خیلی توجه کنید اگه ما بخوایم مرد خوبی باشیم، ما باید تدبیر و امور مادی خانه رو داشته باشیم، یعنی عرضه اداره خونه رو من داشته باشم از نظر مادی. درست شد؟ کار و شغل مفید تأمین کننده ی هزینه های لازم، جدیت در کار، پرهیز از سستی و تنبلی. توجه فرمودید؟ این خیلی مهمه. نکته بعدی عدم بخل، سختگیری های بیش از حد، خصت و دست بستگی خیلی بده برای مرد. باید برنامه زندگی رو طوری بگردونه که هشتش گیر و نوهش نیاد. اما بعضی من اصلا ذاتن بنا دارن سخت بگیرن به افراد، داره و نمیده، میتونه خرج کنه و نمیکنه. توجه فرمودید؟ این برای مرد خوب نی. معصوم فرمودن که اگر خسیس باشی همه آرزو مرگ تو میکنه. مرد باید از خست و بخل و دست بستگی و اینها به دور باشه و قبل از این فعال باشه، کوشا باشه، جدی باشه، سعی بکنه هرچی بهتر از نظر مادی زندگی رو چیه اداره بکنه. بعضی بگن ای خدا جور میکنه، انشالله جور میشود. توکلت به خدا، حتی توکل درسته، باید توکل به خدا داشت. خودم جور میکنه، جز خدا کسی نیست که گره از کار انسان باز بکنه. ولی مهم این است که من بخوام این گره باز بشه، من باید بیام گام بگذارم. بعضی توکل را خیلی بد معنا کردن، فکر میکنن توکل یعنی من دست رو دست بذارم بگم توکل تو علی الله برسون بخور. این نمیشه که، این تنبلیه، این سستی است. و میگن دعای چنین کسی از دعاهایی است که مستجاب نمیشه. معصوم فرمودن دعای چنین کسی مستجاب نمیشه. خدا میگه از تو حرکت، از من چی؟ برکت. چقدر وقت داریم؟ توجه فرمودید. پس مسئله حرکت مهمه. این داستانو بگم، میگن که پیغمبر گرامی با یارانشون سفری میرفتن، هوا گرم بود، میان روز بود، آفتاب به شدت میتابید، همه تشنه شده بودن، مرکب هم تشنه بودن. رسیدن به یه رودخانه ای، پیغمبر فرمودن که اینجا بایستیم، هم خودمون هم مرکب‌ها سیراب بشن. پیغمبرم سوار شتری بودن، از شتر آمدن پایین، همه حرکت کردن به طرف اون رودخانه یا اون چشمه هر کجا بود. یه مقدار که رفتن جلو، پیغمبر برگشتن. اصحاب گفتن چطور پیغمبر برگشتن؟ گفتن لابد پیغمبر این مکان رو مثلا نمیپسندن، یا آبش مثلا خوب نیست، زلال نیست، چه این حرفا. بعد دیدم نه، پیغمبر رفتن و شتر رو خوابوندن و زانوهای شتر رو بستن و دوباره اومدن به طرف رودخانه. عرض کردن، دو تا سوال کردن، خیلی جالبه. عرض کردن یا رسول الله، چرا نگفتید ما ببندیم پای شتر رو؟ پیغمبر فرمودن شتر رو من سوارش بودم، شما ببندید، من استفاده کردم، زحمتش رو شما بکشید، این درست نیست، من کار خودم رو خودم من انجام. سوال دوم کردن یا رسول الله، شما پیغمبر خدایید، یعنی خدا شطور شما رو نگه نمیداره تا شما آب بخورید برگردید؟ حالا مرکب ما چی؟ مرکب پیغمبرش رو نگه نمیداره 10 دقیقه؟ پیغمبر فهمده اشتباه میکنید، این توکل نیست. من باید اون چی که به ذهنم میرسه انجام بدم، در جهاتی که من به ذهنم فرض نرسیده است بگم خدایا در جهات دیگه تو کفایت کن من را. اینو بهش میگه توکل. بعد فرمودن اعقلها و توکل، یعنی پای شتر رو ببند بعد توکل کن. این ضرب المثل که ما داریم میگه با توکل زانوی اشتر ببند، از این داستان ریشه گرفته. اعقلها و توکل، با توکل زانوی اشتر ببند. یه مرد باید مردونه دنبال تأمین مخارج زندگی به نحو احسن باشه، حتی نباید در حدی که زندگی را کفایت کنه بره، نه بیشتر از اون بره، بتونه بعد مشکلات دیگران را حل بکنه. البته نمیخوام بگم در حدی که اون وقت دیگه از خانه غافل بشه. بعضیا متاسفانه اینطوری شدن، مثلا طرف تو اداره میره اینقدر کار میکنه شبم با یه کارتابل چاق و چله میاد خونه امضا میکنه، ماشین امضا، شوهر نیست، پدر نیست، یا بازاریه با یه چرکه و ماشین حساب میاد تو خونه و دفتره بزن. نمیشه که، این همسری نیست این پیدا. من به شما عرض میکنم یه مقداری کار کنید، یه مقداری کوشش کنید که به اون وظیفه اصلی که انجام وظیفه در مورد همسر و فرزندانه برسید. بعضی دخترها خب برای ما نامه می‌نویسن میگن دختره نام پسرها همینطور، دختره نامه نوشته که به پدر من بگویید که چهره ما را از روزنامه و صدای ما را از زنگ تلفن کمتر دوست نداشته باشد. ها تلفن زنگ میزنه برمیداره صحبت میکنه، روزنامه رو تا موقع که خوابش نگرفته میخونه، اما یه نگاه به ما نمیکنه، حرف ما را حاضر نیست گوش کنه، دل به ما بده. و چقدر آیون بچه ها منحرف شدن به ورطه سقوط و نابودی اخلاقی و حیثیتی افتادند به خاطر بیتوجهی پدر یا مادر یا هر دو. و نکنه خدای نخواسته این موقع ما بیتوجهی، گاهی ممکن است بعضی رو دنده مسائل دینی هم بیافتن اینطوری بشه، با این از این هیئت تو اون هیئت، از اون هیئت تو اون هیئت، از اون روزه تو اون روزه، این بچه آوار است. اینم غلطه ها، اینم غلطه. در یه حدی خوب دای کمل بسیار جالب، دای ندبه خیلی خوب، قرائت قرآن بسیار جالب، اما تمام زندگی که نباید این بشه. که خب من میشناسم بعضی که رئیس هیئت بچهش مشکل داره، نمیخوام بگم ول کنه هیئتو، نه برسه هوای بچهش هم داشته باشه دیگه. خب الان در بعضی کشورها من نمیدونم تو اخبار شما لابود میخونید، اخیراً که میگم اخیراً شاید 8-9 ماه پیش من یه خبری دیدم که در بعضی از کشورهای اروپایی اخیراً فرزند کشی باب شده. بعد منباب نمونه یک زن آلمانی رو در دادگاه محاکمه کردن که تو چرا موجب شدی که بچت از دنیا بره. اینطور میگه، میگه من رو یه مجلس پارتی یه شب نشینی دعوت کرده بودن، خیلی دوست داشتم برم، خب بچم هم که نمیتونستم با خودم ببرم که دست و پاگیر بود، گفتم با بچه که نمیتونم برم، دلم هم نمیاد که نرم. اومدم یه قرص خواب‌آور قوی به بچه دادم، گفتم تا من بیام بچه خوابه، میام بیدارش میکنم. رفتم در اون مجلس و خلاصه چه و و شراب نوشیدیم و من مست شدم و از خودم بیخود شدم و از اون مجلس به مجلس دیگر، از اون محفل به محفل دیگر. حالا من نمیگم که او چه چیزایی میگه. بعد میگه من یه دفعه متوجه شدم یه هفته از این داستان گذشته، ما خونه داشتیم، بچه داشتیم، چی شد؟ اومدم دیدم جنازه بچه وسط مثلا تا. بی توجهی به وظایف مادری، بی توجهی به وظایف پدری سر از اینجا در میاره. توجه فرمودید؟ این رو عرض میکردم که تلاش، کوشش، جدیت، پیگیری در امر سامان بخشیدن به مسائل مادی خانه بسیار لازم و جالب و وظیفه، اما باید تدبیر کرد. من در جمع بعضی یه جمع مسئولین بودم، گفتم اگه کسی این اداره رو خوب میگردونه، زنشو نمیتونه اداره کنه، بچهشو نمیتونه اداره کنه، این حق نداره بیاد اینجا مدیر کل باشه. یا بارتو کم کن یا نظم بده به کارت. نمیشه که تو تاریک میای از خونه بیرون، تاریک میری خونه، تازه با یه بار کارم میری خونه. خب این چی شد؟ خب خوب بود تو ازدواج نمی کردی، بچه دار نمی شدی که بیای این کارو بکنی. خب نکته بعد که مرد خیلی باید به اون توجه بکنه، سکانداری خانه است. دقت کنید، خونه رو یه کشتی فرض بکنید، سکان دست مرده. توجه فرمودید؟ سکان دست مرده. مرد بر اساس قدرت جسمانی و نقش خاصی که در حیطه کانون خانواده دارد، باید با اداره کلی خانه و امور مربوط به آن افراد آن را به دوش بکشد. مرد باید اینقدر جنبه داشته باشه که هر مشکلی رو در خانه حل کنه با چنین قدرتی، و مطمئن باشه، یعنی اتکاء به نفس داشته باشه که او میتواند، خدا قدرتش رو به او داده است. با این حالت مطمئن باشه که میتونه و باید بکنه و سکاندار خانه او هست. زن یه موجود خیلی لطیفی است آقایون، خیلی ظریفه، زود شکسته میشه با یه حرف، با یه پندار، با یه برخورد. ها، مرد باید خیلی استادانه این موجود ظریف لطیف پر احساس رو خلاصش داشته باشه با اون تدبیری که در زندگی داره، درسته؟ هم ابهت مردانه رو داشته باشه، هم ضمن این عواطف و احساسات رقیقی که بتونه زنش هم چیه جذب کنه. من به شما بگم زن خیلی زود آقایون جذب میشه. اگر یه مردی اگه دیدی زنشو نمیتونه جذب بکنه، بسیار مرد بی هنری است. استثنا نه که بعضی زنا، چه استثنا خیلی کمه، یه زنی که نشه حریفش شد. غالب زنا با یه عبارت دوستت دارم به تو عشق می‌ورزم، هزار تا مسئله بهش گفته باشی، با یه جعبه شیرینی و کسی که همواره در قلب من از تویی تمام میشه. نمیدونی چطور این زنجه، اصلا خدا برای همین اصلا ساختتش دیگه. شما ببینید بچه اینقدر مادر اذیت میکنه، باز بوسش میکنه، میگه قربونت برم. اصلا برای اظهار عواطف و احساسات این موجود ساخته شده، و لذا رام کردن زن برای مرد بسیار ساده است، به شرطی که از راهش وارد بشه. توجه فرمودید؟ پس سکاندار در خانه کیه؟ مرده. دقت کنید، اگر چه مدیریت با مرد است، ولی میتواند با سیاستی نیکو از تمامی اعضای خانه در انجام آن کمک بگیرد. یه مدیر کل ناشی اون کسیست که صبح میاد تا شب همه کاران هم میخواد خودش انجام بده. این به درد مدیر کلی نمیخواد، این باید داری کارمند بشه توی یه بخش. مدیر کل اون کسیست که میره تو اتاقش میشینه، اما اینقدر تدبیر داره که همه کارا رو همه سر موقع انجام میدن. مرد اگر تو خونه تدبیر داشته باشه، خوب برخورد بکنه، میتونه یه محوری باشه، یه خدمت شما ارسالت که علمی باشه، حالا نمیدونم نامشو چی بگذاریم، خلاصش یه زمینه ایجاد بکنه که تمام افراد اصلا دستیاران او بشن در مدیریت او در خانه. و نکته دیگه در مورد مرد، قدرت تربیته. ما به زن گفتیم قدرت چی داشته باشه؟ پرورش داشته باشه. مرد باید قدرت تربیت داشته باشه، خلاصه پشم به کلاش باشه، نه که جیغ و فریاد و اخم و تخ نبا. بعضی پدرها خیلی هم متبسمن، اما همه هم حساب میکنن در مقابل او. بعضی هم خیلی اخمو هن، دوزارم حرفشون کسی هم ترم برایشون خورد نمیکنه کسی، ممکنه جلو رو یه خلاصه مجیزی هم بگم، اما موقع که رفت ترتیب کار رو میدن. توجه کردید؟ قدرت تربیت، شایستگی پدری به خصوص. دقت کنید، پرورش به عهده مادره، تربیت به عهده پدره. اون وقت اگر پدر و مادر خوب کار کنن، خونه چی میشه؟ آموزش و پرورش میشه. خونه میشه آموزش و پرورش، که مادر نصفیشو اداره میکنه، پدرم نصفیشو. البته این به این معنا نیست که پدر وظیفه پرورشی نداره، یا به این معنا نیست که مادر وظیفه تربیتی نداره، اما توجه داشته باشیم نقش اصلی مادر پرورشه، نقش اصلی پدر خدمت شما هست که تربیت. پس مادر علاوه بر وظیفه پرورش باید نسبت به تربیت فرزند حساس باشه و پدر نیز علاوه بر وظیفه تربیت مسئولیت پرورشی نیز دارد. یه نکته رو دیگه در پایان من عرض میکنم، دیگه هرچی وقت بمونه این رو اختصاص میدیم به سوالاتی که شما داشته باشید. ببینید ما در معارف دینی هم این نکته رو زیاد داریم، پسری که میخواد دختری انتخاب کنه برای همسری و دختری که پسری را برای شوهری باید دنبال کف بگرده. کف یعنی همتا، همتایی، یعنی من دنبال یه همتا بگردم. همتا یعنی چی؟ تو این بحثایی که ما کردیم قشنگ میشه پیدا کرد. من دنبال یه کسی برم که از نظر خلق، از نظر خوی، از نظر برداشت‌های از زندگی، از نظر مسئولیت پذیری، از نظر نوع نگریستن من به خانه و کانون خانواده و مسائل پرورشی و مسائل تربیتی ها انسان را همتای خودم بیارم، همتای خودم بیارم. حالا این مسئله در زیبایی هم مطرحه ها، در مسائل مادی هم مطرحه. فرض بکنید من یه زندگی خیلی عادی معمولی دارم، حالا برم با یه دختر تریلیونر مثلا ازدواج کنم، آیا این ایرادی داره؟ نه ایرادی نداره، به شرط اینکه اون دختر پول نگرفته داره، هواییش نکرده باشه. اگه هوایی باشه نمیشه زندگی کرد. او همش میخواد منو دنبال همون مظاهر و جنبه های مادی زندگی پدرش بکشه دیگه، این زندگی نمیشه که، من نمیتونم همپای او بپرم. ببینید او میخواد که همونطوری که مراسم بله برون خونه باباش بود، حالا من جشن عقدم همونطوری بگیرم. خب من نمیتونم که، ببینید این مشکل میشه. مگر یه چیز، مگر اینکه این خیلی ثروتمنده خانوادهشون، اما گرفتار پول نیستن اینا. در سوادم همینطوره. فرض بکنید که من یه تحصیلات پایان متوسطه دارم، حالا میرم یه دختر خانومی که دکترا داره خانم. میشه با این زندگی کرد؟ بله، به شرطی که این نخواد علمشو به رخ من بکشه. صمیمیت او، صفای او، معنویت او بچربد. من نمونهش ما داریم، من یه خانواده رو میشناسم که خانم پزشکن، رئیس بیمارستانن، یکی از بزرگترین متخصصین بیماری های پوستی و مو و چه و اینها هستن، خیلی خانم ارزشمندی هستن و یه شوهری دارن، ایشون مغازه داره. اینقدر اینا با صفا با هم زندگی میکنن، اصلا نمونه و الگو هستن. اما همه اینطورن؟ نه. اینا باز خیلی مسئله مهمه. و در جهت همتایی اون چیزی که بیش از همه مهمه نقطه نظرهای فکریست آقایون. اگر یه دختر و پسری نقطه نظرهای فکریشون با هم اون واقعا کف و همتای هم بودن، جهات دیگه قابل حله. توجه فرمودید؟ جهات دیگه قابل حله. اگر این مسئله نبود به مشکل انسان میخوره. و لذا ما اولین نکته که مطرح کردیم بحث ایمان بود، بحث ایمان بود. شما ببینید خیلی جالب، حالا نمونه بگیم دیگه. یه بچه یتیم تو شهر مکه، خدیجه یک زنی که شترهای فراوان طلا و جواهرات و نمیدونم اموال ارزشمند او رو مثلا این برون برمی کردن، شاید ثروتمندترین فرد یا حالا زن مکه بود. بعد اینا از نظر ثروت همتا نبودن با هم، که اتفاقا چقدر اومدن به خدیجه سرکوف می زدن، می گفتن که این همه طالب تو بودن، تو رفتی با یه بچه یتیم ایچی ندار. ولی افق فکریشون با هم میخوند، طوری شد که اومد تمام زندگیشو در اختیار پیغمبر قرار داد و روزی که آقایون خدیجه از دنیا رفت، میدونی در کجا از دنیا رفت؟ در شعب ابی طالب از دنیا رفت، در حالی که گرسنه و بیمار بود. با گرسنگی و تشنگی خدیجه از دنیا رفت. اما یه لحظه دل از پیغمبر نکند. دختر اینطوری بشه پیدا کرد با این چه؟ بله، پسر اینطوری بشه. دخترش هم همونطور، دختر از یه خانواده متوسط الحال، حالا پسر از یه خانواده نمیدونم چه، هر روز بخواد بگه خونه ما، غذای ما، سفره ما، تشکیلات ما، زندگی رو تخت بکنه به کام اون ننت برو بابا تو رو بکنه بسار زندگی نمیشه که. راجع فرمودید پس مسئله همتایی و خلاصه به هم خوردن، هم شکل هم بودن، توجه فرمودید اینا خیلی مسئله مهمی است. عرض کردن در زیبایی هم همینطوره، در جهات دیگه هم همینطوره. و اگر همون جنبه های خداخواهی در ما باشه، من فکر میکنم که با این نمونه ها حتی میشه خیلی زندگی های خوب دیگه، حتی اینا الگو بشه دیگه، نمونه بشه در جامعه ما که میشه زندگی کرد، اما به شرط اینکه معنویت ملاک باشه. من عرضم تمام این جمله رو من میخوام برای شما عرض بکنم که من خدا شاهده این دو جلسه که خدمت شما اومدم، نیومدم مگر به نیت عبادت اومدم. من فکر میکنم که در حضور شما اگر با خلوص نیت من اومده باشم، خدا به حساب من عبادت میگذاره و من از همین نیتی که داشتم، از همین کمک میگیرم، به شما دعا میکنم که خدا یا اگه این کار ما رو تو پذیرفتیم، همین رو من در پیشگاه تو شفیع قرار میدم که عنایت بکنی دوستان در زندگی آیندهشون واقعا موفق باشن. آقایون زندگی خیلی شیرینه، زندگی دوران ازدواج و پس از دوران ازدواج اینقدر شیرینه که نهایت نداره، اینقدر شیرینه. بعضی میگه ماه هستن، نه، یه عمر زندگی سراسر شهد میشه. البته شرط داره دیگه، شرطش اینه که واقعا دل بدیم به هم دیگه، دل بدیم به هم. خیلی زندگی نورانیه، با صفا. اصلا کسی تا ازدواج نکنه حلاوت حیات رو نمیچشه، اصلا کامل نمیشه، ناقصه انسان. توجه فرمودید؟ شما نمیدونید موقعی که انسان احساس میکنه که یه موجودی رو سرپرستی میکنه به عنوان فرزند، چقدر لذت بخشه. و من خواهش میکنم که از حالا برای رسیدن به اون موقع در خودتون ایجاد سازندگی کنید، یه کاری کنید که فرزند شما به شما افتخار کنه، بگه پدری دارم این ویژگی های خودی رو داره. ادب رو به بچه‌هاتون خیلی بیاموزید، ادب. این جمله رو ببینید، میگه که الادبو، اگه اشتباه نکنم، الادبو یستر قبح النسب. میگه ادب اینقدر بالاست که نسب رو میپوشاند. میپوشاند یعنی چی؟ یعنی ممکنه خدای ناخواسته یک کسی آدم بدی باشه، اما چون بچه خوبی تحویل جامعه داده، مردم یادشون میره که پدر این بد بوده. هر کی مثل میگه خدا پدرتو بیاموزه. خیلی مهمه. سوریه، نمیدونم شما رفتید یا بود، در شهر دمشق دو تا قبر هست، جالبه، هر دو این دو تا قبر مال معاویه است، یکیش مال معاویه کبیره، یکیش مال معاویه صغیره. معاویه کبیر همون معاویه ابن ابی سفیانه که خوب قدرت عجیبی داشته، واقعا ابرقدرت زمان خودش بوده. و من 5-6 روز در شهر دمشق میگشتم قبرش رو پیدا کنم، پیدا نمیشد، نمیگفتن، آرشون میاد بگن در مرکز اقتدار خودش اما قبرش رو خجالت بکشن نشون بدن. به هر جد ما به لطای خلی علی پیدا کردیم و رفتیم و دیدم. و از اون طرف هم اومدم قبر نوه همین رو به نام معاویه صغیر دیدم.
در قبر ماویه کبیر که میره بوی تعفن لازم اسم زرده این معنویت و انسانیت داره، لازم میدونه که نفرت خودش رو به این قبر اظهار کنه. و این طرف میای، هر کسی که بوی از معنویت برده لازم میدونه که بیاد اینجا طلب مغفرتی، دعایی، قرآنی، سلامی، نمازی. شما ببینید و مسئلهش اینه، نمیگم این پسر یزید نریم براش فاتحه بخونیم. ببینید الادب و یستر و قبح و نصر، ولش کن بابا، باباش امام حسین کشته. اینو نمیگن چون بچه با ادب بوده، البته باباش اینو با ادب نکردن، مادرش هم نکرد. او یه زمینه های دیگری رو او رو برد تو، را معلمش بود و چه بود و زمینه های ایجاد شد. حالا تاریخش رو باید بررسی کنیم. میخوام بگم چه خیلی دقت کنیم اگر میخواییم که تا زمانی که ما هستیم همسر ما، فرزندان ما، آبروی ما باشن و بعد از ما هم زمینه های طلب مغفرت برای ما باشن، اونها رو با ادب بار بیاریم. و اونا با ادب نمیشن مگر خودمون مؤدب بشیم، خودمون متعلق به اخلاق بشیم. من برای همین شما آرزوی توفیق میکنم، موفق و معید باشید و روزهای خوش، سالهای خوش، عمر طولانی و پربرکتی انشاءالله داشته باشید. یعنی زندگی شما برای خودتون لذت بخش، برای اقوام و دوستان و آشنایانتون، برای جامعه و محیط ما، اصلا برای جامعه انسانیت نورانی و پرمعنویت باشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.